با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روحانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز. امروز قرار بود چند تا کتاب معرفی کنیم، اجازه بدید یکی دوتا هست ولی بذاریم برای هفته آینده که بیشتر باشه. رسیدیم به پایان سرگذشت عبدالرحمن فرامرزی، الان میخوام 24مین شخصیتی رو که دکتر بهزادی در موردش نوشته شروع کنم، سرگذشت سلشگر علی اکبر زرقام که شاید اسمش رو خیلی کم شنیده باشن.
وزیر کشاورزی بود میشه که نه؟
بله، و کشاورزی نه، وزیر دارایی و گمرکات و اینها. من با اجازتون شروع میکنم.
خواهش میکنم.
متشکرم. سرلشکر علی اکبر زرقام، فارغ التحصیل دانشکده افسری ایران، فارغ التحصیل دانشگاه جنگ، رئیس اداره غله و نان تهران، رئیس اداره قند و شکر کشور، مدیر کل گمرک ایران، وزیر گمرکات و انحصارات، وزیر دارایی، مؤسس یک جمعیت سیاسی مخالف، زندانی در دولت دکتر امینی، مدیر عامل بانک اصناف، رئیس سازمان اتکا. پاداشی برای خدمت. زرقام پی در پی صحبت می‌کرد و از خاطرات گذشته خود یاد می‌کرد. زمان مصدق من رئیس اداره نان تهران و قند و شکر ایران بودم و توانستم در آن ایام بحرانی با آن کارها سر و سامانی بدم. یک روز دکتر مصدق مرا خواست. او در اتاق خواب خود در حالی که روی تخت خواب نشسته عبای نازکی روی ربط و شامر خاکستری رنگش پوشیده بود، مرا پذیرفت و گفت: تیمسار سرهنگ زرقام، من از کارهای تو رضایت دارم، به این جهت میخواهم پاداشی به تو بدهم، چیزی از من بخواه. من یکی از کسانی بودم که به خود اجازه میدادم با او شوخی کنم. او هم گاهی با من مزاح میکرد. با آنکه به همه سرهنگهای مأمور خدمت نخست وزیری جناب سرهنگ میگفت، مرا تیمسار سرهنگ خطاب میکرد. در جواب گفتم: من وظیفه خود را انجام دادم، اما چون اصرار کرد بلافاصله فکری از خاطرم گذشت. گفتم: قربان، از اعلی حضرت برای من واکسیل بگیرید. چهره دکتر مصدق در هم رفت. همانطور که سرهنگ زرقام انتظار نداشت دکتر مصدق به او چنین پیشنهادی بکند، دکتر مصدق هم منتظر نبود سرهنگ زرقام چنین تقاضایی داشته باشد. از این رو شاید برای آنکه فکر او را عوض کند گفت: اگر موقع گرفتن واکسیل رسیده باشد که خودت میگیری. سرهنگ زرقام سریع، بلند و مقطع جواب داد: موقع آن هنوز نرسیده قربان. لبخندی لبهای مرد بزرگ را از هم گشود. پس این کار اشکال قانونی دارد؟ بله قربان، اشکال قانونی دارد. اشکالش کجاست؟ اشکالش اینجاست که واکسیل زرد را فقط به تیمسارها می دهند. این بار دکتر مصدق به قهقه خندید. فهمیدم، با یک تقاضا دو چیز از من خواست. یکی آن که بخواهم به تو درجه سرتیپی بدهند، دیگر آن که برایت تقاضای واکسیل بکنم. جواب زرقام صریح بود: خیر قربان، من تنها یک تقاضا دارم، من فقط واکسیل آجودانی می خواهم. دکتر مصدق قیافه استفهام آمیزی به خود گرفت. زرقام ادامه داد: اگر من اول سرتیپ شوم بعد واکسیل بگیرم، این یک چیز عادی است و اهمیت زیادی ندارد. اما اگر قبل از تیمساری در سرهنگی واکسیل بگیرم، وضع من در تمام ارتش استثنایی می شود. دکتر مصدق از سخنان این سرهنگ شوخ طبع و حاضر جواب به خنده افتاد و دیگر چیزی نگفت. اما چند روز بعد وقتی فرمان واکسیل را به سرهنگ زرقام میداد گفت: این واکسیل شما، امیدوارم به زودی درجه سرتیپی را هم برایتان بگیرم. درجه سرتیپی را دکتر مصدق برای سرهنگ زرقام نگرفت. 28 مرداد در راه بود. گفتم تیمسار زرقام، من آمدم تا درباره توقیف مجله سفید و سیاه با شما صحبت کنم. مجله باید امروز صحافی شود تا بتوانیم فردا صبح منتشر کنیم، اما به خاطر شما جلوی آن را گرفتند. سرهنگ زرقام حرف مرا قطع کرد. آقای روزنامه نویس، چقدر عجله داری؟ نشسته ایم با هم گپ میزنیم. تو که در مجلت خاطرات رجال را چاپ میکنی، اگر جرأت داری خاطرات مرا هم چاپ کن. این خاطره را که خودم میدانم نمیتوانی چاپ کنی، پس گوش کن یک خاطره دیگر برایت تعریف کنم. این یکی را شاید بتوانی بنویسی. و یک بار دیگر شروع کرد. سالها از آن روز گذشت. روز 14 فروردین 1336 حسین اعلی از نخست وزیری استعفا کرد و دکتر منوچهر اقبال به نخست وزیری منصوب شد. در کابینه اقبال من با درجه سرتیپی به عنوان وزیر گمرکات و انحصارات معرفی شدم. روز اول که در کاخ سلطنتی در جلسه هیئت دولت در حضور شاه شرکت کردم، دیدم دور تا دور میز وزرا با عناوینی مانند دکتر، مهندس، دکتر مهندس، استاد دانشگاه و همگی دارای سوابق خدماتی مانند وزیر، سفیر، سناتور و استاندار گوش تا گوش نشستند. فقط من و یکی از وزرا سرتیپ بودیم، اما این آقایان وزیران با آنکه همه از رجال برجسته کشور بودند و بعضی از آنها بارها به مقامات مهم رسیده بودند، گویی در چاپلوسی با هم مسابقه گذاشتند. یکی می گفت چاکر، دیگری می گفت غلام، سومی می گفت غلام خانزاد، چهارمی می گفت چاکر جاندسار. آن هم نه یک بار و دو بار، چند بار. یک بار هنگام شروع صحبت، چند بار وسط صحبت و سرانجام یک بار در آخر صحبت آن کلمات را تکرار می کردند. آنقدر گفتند و تکرار کردند و گفتند که من احساس کردم در مقابل آنها هی دارم کوچک و کوچکتر می شدم، تا به آن حد که در صندلی خود فرو رفتم و از جثه بزرگ من فقط کلم مقابل میز ماند. در این حین صدای شاه به گوشم رسید. زرقام، عقیده تو چیست؟ یکه خوردم، دست باچه شدم، اما زود به خود آمدم. تمام قوایم را جمع کردم، به خودم جرأت دادم، به سیم آخر زدم. گفتم قربان، آقایانی که اینجا نشستند همه اروپا رفته و آمریکا دیده هستند، آن هم نه یک بار بلکه چندین بار، در حالی که من فقط تا کربلا رفتم. آقایان دکتر مهندس، دکتر مهندس، فوق دکتر، فوق مهندس، فوق دکتر مهندس و بیشترشان استاد دانشگاه، وزیر سابق، سفیر سابق، سناتور سابق و استاندار سابق هستند. اما من یک افسر دیپلمه هستم که فقط 12 سال درس خواندم و عالی ترین مقامی که داشتم ریاست اداره بود. اما باید عرض کنم که طی دوران تحصیل همیشه شاگرد اول بودم و درسهایم را فوت آبم. میگویید نه؟ حاضرم همین الان درسهای آن 12 سال را با آقایان مسابقه بدهم. اما این آقایان با این همه مقامات علمی و سوابق خدماتی دائما در سخنان خود تکرار می کنند غلام، چاکر، غلام خانزاد، چاکر جاننثار، و آن هم نه یک بار بلکه چندین بار. حساب کردم دیدم اگر آقایان با این همه مقام و عنوان غلام و چاکر باشند، من دیپلمه باید کنیز اعلی حضرت باشم. روی این اصل اجازه می خواهم هر بار که شروع به صحبت می کنم اول بگویم این جانب سرتیپ علی اکبر زرقام کنیز اعلی حضرت همایونی به عرض میرساند و بعد مطالب خود را عرض کنم، چون اگر قرار باشد همش در فکر آن باشم که نکند کلمه کنیز را تکرار نکرده باشم، رشته کلام از دستم به در میرود. تصور همه آن بود که شاه از حرفهای من بدش بیاید، اما برعکس تصور آنها شاه خندید و با خنده او وزرا هم از روی تملق شروع به خندیدن کردند. شاه گفت خب حالا حرفایت را بزن، و من به سبک نظامی ها مقطع بلند و سریع گفتم این جانب سرتیپ علی اکبر زرقام وزیر گمرکات و انحصارات و کنیز اعلی حضرت همایونی به عرض می رساند و حرفایم را تا آخر و بدون آنکه کلمه کنیز را حتی یک بار دیگر تکرار کنم گفتم. آن روز وقتی جلسه هیئت دولت تمام شد همگی عازم رفتن شدیم. شاه مرا صدا کرد، گفت دنبالش بروم. وقتی از سالن کاخ به دفتر شاه رفتیم، او روی کاناپه لم داد و گفت زرقام، بگو ببینم این وزرا چه میگفتند، چه جوری میگفتند و چه کار میکردند. منظور شاه آن بود که آن وزرا را دست بیاندازم و مسخره کنم. من تا مدتها کارم این بود که پس از خاتمه جلسات هیئت دولت به دفتر شاه بروم و وزرا را دست بیاندازم و جوکهای انتقادی روز را تعریف کنم. شاه لذت می برد و می خندید. پانویز: سلشگر زرقام قسمتی از این خاطرات را همان روز که برای رفع توقیف مجله سپید و سیاه نزد او رفته بودم برای من تعریف کرد و قسمتهای دیگر را سالها بعد گفت. من سخنان این دو دوره را با هم ادغام کردم. ادامه متن. گفتم تیمسار، مجله مرا توقیف کردند. ساواک آزادی مجله را موکول به آن کرده که شما اعلام کنید شکایتی از سپید و سیاه ندارید. اگر شما با آزادی آن موافقت نکنید، من ناچارم چندین صفحه از مجله را تجدید چاپ کنم. چاپ و صحافی مجدد مجله مشکلات زیادی در بر دارد و مجله به موقع منتشر نخواهد شد. این بار سرلشکر زرقام شروع کرد به بازگو کردن خاطراتی از کودکی خود، زمانی که به اتفاق پدر برای زیارت کربلا رفته بود. گفت خب حالا گوش کن، یک چیز از بچگیم برایت تعریف کنم. یک روز پدرم تصمیم گرفت همه افراد خانواده را با خود برای زیارت به کربلا ببرد. من یک پسر بچه چاق و کوتاه و توپل مپل بودم. رنگ صورتم سبزه تند بود، خیلی سیاه‌تر از حالا. در کربلا برایم یک شب کلاه منجوق دوزی شده و یک کمربند پهن چرمی که سگک درشتی داشت خرید. وقتی شب کلاه را سرم گذاشتم و کمربند را به کمرم بستم، مثل آن بود که عرش را سیر می کنم. یک روز کنار دجله قدم می زدم. دو پسر بچه عرب چنان که گویی از دیدن شب کلاه من حسودیشان شده باشد، پریدند شب کلاه مرا از سرم برداشتند، انداختند توی رودخانه و فرار کردند. صدای گریه من به هوا رفت. از دست دادن شب کلاه قشنگ منجوقدار مرا به شدت غمگین کرده بود. پدرم که جریان را فهمید، به جای آن که مرا دلداری بدهد، کمربندم را باز کرد و شروع کرد به کتک زدن من، آن هم با سگک درشت و قشنگ کمربند خودم. او گفت یک بچه بی ارزه باید کلاهش را از سرش بردارند. از آن به بعد من کلاهم را محکم نگه می‌دارم تا از سرم بر ندارد. این بار دیگر حرفی نزدم. درمانده و ناامید چشم به زرقام دوختم و گوشهایم را در اختیارش گذاشتم تا هر قدر می‌خواهد از خاطرات گذشته‌اش تعریف کند. او گفت بله آقای روزنامه‌نویس، اگر تو هر روز نزد من بیایی، آنقدر از این خاطره‌ها برایت می‌گویم که ناچار نشوی آن چیزها را درباره من بنویسی که تیمسار بختیار مجلت را توقیف کند. آن روز من به دفتر سرلشکر علی اکبر زرقام، وزیر دارایی دولت دکتر اقبال، رفته بودم تا وسیله رفع توقیف مجله سفید و سیاه را فراهم کنم. محرم علی خان مأمور اجرایی سانسور مطبوعات طبق روال همیشگی یک روز قبل از انتشار چند نسخه مجله را برای بررسی برده بود. ساعتی بعد سرهنگ کیانی، سرپرست قسمت مطبوعات در فرمانداری نظامی و ساواک، از سازمان امنیت خبر داد که مجله توقیف است. علت را پرسیدم. سرهنگ حجبر کیانی گفت در یکی از مقالات به یکی از وزرا توهین کرده اید. دستور توقیف مجله از طریق شخص تیمسار بختیار صادر شده. دستور رفع توقیف را هم فقط ایشان باید بدهند. هرچه زودتر بیایید با ایشان ملاقات کنید، شاید بشود کاری کرد. به دیدار سرلشکر بختیار رفتم. مثل برج زهرمار پشت میزش نشسته بود و با سبیلهایش بازی میکرد. این کار نشانه نهایت خشمش بود. طبق معمول هفتیر برهنش روی میز قرار داشت. طی چند سال بعد از 28 مرداد 1332 سرلشکر بختیار، سرتیپ قبلی و سپهبد بعدی، در مقام فرماندار نظامی تهران نظارت بر کار مطبوعات را هم بر عهده داشت. بارها و بارها من او را در اداره به عنوان متهم، محکوم و زندانی و در مراسم و ضیافت‌های رسمی به عنوان مدعو دیده بودم و با هم آشنا شده بودیم. اما آن روز چنان قیافه‌ای به خود گرفته بود که گویی تا آن زمان مرا ندیده و نمی‌شناسد. زیرا تا چشمش به من افتاد با لحن تند و خشن گفت: حالا دیگر به وزرا توهین می‌کنید؟ اصلا شما روزنامه‌نویسان نمی‌خواهید شرایط زمان را درک کنید. گفتم: تیمسار، اگر منظور شما مقاله مربوط به تیمسار زرقام است، همه همان چیزهایی است که خود تیمسار به گزارشگر مجله گفتند و اطمینان دارم که اعتراضی درباره آنها ندارند. سلشگر بختیار با همان روی ترش و لحن غضب‌آلود گفت: در هر حال مجله سپید و سیاه توقیف است و تا خود تیمسار زرقام رضایت خود را اعلام نکند حق انتشار مجله را ندارید. مقاله مربوط به سلشگر زرقام وزیر دارایی وقت را علی شعبانی نویسنده سرشناس مطبوعات نوشته بود و طبق عادت نیش و نوش را با هم در آمیخته بود. شعبانی طی چندین سال کار در مطبوعات با اغلب رجال آشنایی پیدا کرده بود. آن روز هم قبل از همه به شعبانی تلفن کردم. گفتم: مقاله‌ای که درباره سلشگر زرقام نوشته ای باعث توقیف مجله شده. با او تماس بگیر و بگو به بختیار تلفن کند که بابت آن مقاله شکایتی ندارد. چند دقیقه بعد شعبانی تلفن کرد. گفت: با تیمسار زرقام صحبت کردم. گفتن تا خود دکتر بهزادی نیاید از آزادی مجله خبری نیست. خسته، ناراحت و نگران عازم وزارت دارایی شدم. همیشه از ملاقات با وزیران گریزان بودم و حالا میبایست به دیدار یکی از آنها، آن هم از نوع نظامیش، بروم و در نخستین دیدار از او بخواهم نیشهایی را که به او زده ایم نادیده بگیرد، پادرمیانی کند، از سلشگر بختیار بخواهد مجله را آزاد کند. وقتی بین راه مطالب مقاله در ذهن خود مرور می کردم و به یاد می آوردم که شعبانی نیشهای گزندهی به او زده، از جمله او را بچه نانوا نامیده، قدمهایم سست‌تر می شد. با این افکار وارد دفتر وزارتی شدم. رئیس دفتر تا نام مرا شنید، چنان که گویی بی‌صبرانه منتظر من است، در اتاق آقای وزیر را باز کرد، به من گفت: بفرمایید، تیمسار منتظر شما هستند. و سر را داخل اتاق کرد. به زرقام گفت: تیمسار، آقای دکتر بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه آمدند. نخستین چیزی که در اتاق بزرگ مقام وزارت توجه مرا به خود جلب کرد، خود مقام وزارت بود. چاق، سبز رو، توپولی با عینک ذره‌بینی در لباس نظامی با باندهای متعدد نشان روی سینه. آخرین شماره مجله سپید و سیاه، همین شماره که توقیف شده بود، روی میزش باز بود. حتما تا آن هنگام چند بار مقاله مربوط به خودش را خوانده بود. همچنین نیشهای علی چپنویس را هم، چپنویس نام مستعار علی شعبانی بود، به سبب آنکه هم چپ دست بود و هم به آن علت که روزگاری دست چپی بود. سلشگر زرقام تا چشمش به من افتاد با صدای گرفته مخصوصش گفت: سلام آقای روزنامه نویس، حالا که با میل و رضای خودت به دیدن ما نمی آیی، یادت باشد که ما هم بلدیم از فرصت استفاده کنیم و تو را با این بهانه ها به اینجا بکشانیم. بعد در حالی که به مجله اشاره می کرد گفت: خیال نکنی مجلت را نمی بینم، همه را می خوانم. بعد شروع کرد به شرح و بست بعضی از پاورقی ها و گوشه کنایه های انتقادی. او حتی آگهی های مجله را هم حفظ بود. سرانجام گفت: من از شماره اول خواننده سپید و سیاه بودم، همان شماره که عکس دکتر مصدق را نیمی سفید نیمی سیاه با نقاشی نقطه چین چاپ کرده بودی. آنگاه شروع کرد به تعریف کردن بعضی از خاطراتش، همانها که در اول این شرح حال خواندی. روزی که به دیدار سلشگر زرقام می رفتم، انتظار داشتم با یک نظامی جدی، متکبر و بدمنصب که به خاطر یک مقاله تقاضای توقیف مجله را کرده بود روبرو شوم. اما برعکس تصورم، سلشگر زرقام را مردی خوشرو، خوشخو، خوش صحبت و متواضع یافتم. تصور دیگر من آن بود که زرقام به محض دیدن من شروع به گله گذاری خواهد کرد که چرا حرفایی را که به طور خصوصی با نویسنده در میان گذاشته در مجله منتشر کردیم. اما از چیزی که صحبت نکرد مقاله ما بود، چه رسد به آنکه گله گذاری کند. نخستین دیدار من با سلشگر زرقام بیش از 2 ساعت به طول انجامید. اگر تأکید من برای روشن شدن وضع مجله نبود، او آمادگی داشت باز هم ساعتها درباره خاطرات گذشته صحبت کند. اما سرانجام در اثر اصرار من و با این قول و قرار که بعدها مرتباً به دیدارش بروم، شماره تلفن سلشگر بختیار را گرفت و گفت: تیمسار، این آقایان روزنامه نویس ها خیال می کنند من تنها و بدون پشت و پناه هستم. سر به سر من می گذارند. دیگر نمی دانند یک شخصیت محترم مانند تیمسار سلشگر بختیار حامی و مراقب کارشان است. الان دکتر بهزادی اینجاست. ما حرفای ما را زدیم. حالا دیگر تقاضا دارم لطف بفرمایید دستور آزادی سپید و سیاه را صادر کنید. از آن سو سلشگر بختیار مدتی با سلشگر زرقام صحبت کرد. زرقام هم وعده مساعد داد. گوشی را گذاشت، رو به من کرد، با خنده گفت: بفرما. مجله آزاد شد. اما خیال نکنید تیمسار بختیار دلش به حال من سوخته و مجله را برای مقاله‌ای که نوشته ای توقیف کرده. نه، یکی از آشنایانش گرفتاری مالیاتی دارد. به من توصیه او را کرد، توجه نکردم. چون رویش نمی آمد باز به من مراجعه کند، این بار مقاله سپید و سیاه را بهانه قرار داد. دوستی من با سلشگر زرقام از آن روز شروع شد و از همان نخستین دیدار صمیمیتی بین ما به وجود آمد که تا پایان عمر او ادامه پیدا کرد. متاسفانه تا هنگامی که او وزیر بود من کم به دیدارش می رفتم، ولی بعدها که بیکار شد به زندان افتاد، خانه نشین شد، به ریاست سازمان اتکا رسید و بار دیگر بیکار شد و خانه نشین شد، دست کم ماهی 2-3 بار به دیدنش می رفتم و به خاطرات شیرین او گوش می دادم. شرح زندگانی یک وزیر. علی اکبر زرقام در سال 1290 شمسی در تهران چشم به جهان گشود. دوره دبستان و دبیرستان را در تهران به پایان رساند. به دانشکده افسری رفت. با درجه ستوان دومی و رتبه شاگرد اولی بیرون آمد. آنگاه او را به مأموریت‌های مختلف فرستادند. در همه جا رضایت رؤسای خود را جلب کرد. در سال‌های 1324 و 1325 مأمور خدمت در کردستان شد. سپس به تهران آمد و وارد دانشگاه جنگ شد. در زمان نخست وزیری دکتر مصدق وقتی وضع نان تهران خراب شد، مخالفان فرصتی به دست آوردند تا از این نابسامانی علیه دولت مصدق استفاده کنند. دولت دکتر مصدق در جستجوی کسی بود که با قدرت ولی رعایت انسانیت مشکل نان را حل کند. یکی از مشاوران دکتر مصدق که استاد زرقام در دانشکده افسری بود، او را به دکتر مصدق معرفی کرد. سرهنگ زرقام مشکل نان تهران را حل کرد. سال بعد دکتر مصدق او را به ریاست سازمان قند و شکر کشور منصوب کرد. زرقام به وضع قند و شکر هم سر و سامان بخشید. این کارها باعث شد دکتر مصدق به زرقام علاقه خاصی پیدا کند. زرقام که مردی شوخ طبع بود، با کارهایش باعث رضایت خاطر دکتر مصدق می شد و با نکته‌گویی هایش او را شاد می کرد. به همین علت بود که دکتر مصدق او را به طنز تیمسار سرهنگ زرقام می نامید. زرقام در سال 1334 مدیر کل گمرک شد. در سال 1336 در کابینه اول دکتر اقبال با درجه سرتیپی به وزارت گمرکات و انحصارات رسید. او در اوائل مهر 1337 سلشگر شد و در 14 آذر 1338 به جای علی اصغر ناصر به وزارت دارایی منصوب شد. سلشگر زرقام در کابینه شریف امامی هم از تاریخ 9 شهریور 1339 تا 20 اسفند آن سال مقام خود را در وزارت دارایی حفظ کرد، ولی شریف امامی در ترمیم کابینه خود در 20 اسفند 1339 عبدالباقی شعاعی را به جای زرقام به وزارت دارایی منصوب کرد. سلشگر زرقام با استفاده از آزادی نسبی که در پی انتخاب جان اف کندی به ریاست جمهوری آمریکا در ایران به وجود آمده بود، تصمیم گرفت اقدام به تأسیس یک جمعیت سیاسی کند، کاری که به هیچ وجه خوشایند رژیم نبود. سلشگر زرقام در زندان. خب از این به بعد دیگه بذارید آقای رحیمی برای دوشنبه یک کمی زودتر امروز
خواهش می‌کنم لطف کردید.
خواهش می‌کنم. شما و شنوندگان عزیز خوش آخر هفته خوبی رو، تعطیلات خوبی رو برای همه آرزو می‌کنم تا دوشنبه.
و همچنین لطف فرمودید. سپاسگزارم.